أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در استصحاب حکم معلقه، ظاهراً به این عبارت رسیدیم: و قد یجاب علی ذلک به جمع بین. ببینید، استصحاب حکم معلق یا استصحاب قضیه شرطیه، مثال روشنش این بود که شما بیایید این قضیه شرطیه اذا قلا سار نجسن یا سار حرامن رو از حالت انبیت به حالت کشمشیت ابقا کنید، استصحاب کنید. این شد استصحاب حکم معلق یا استصحاب تعلیقی، از این جهت که اون حرمت یا نجاست در حالت انبیت فعلی نشده بود، چون منوط به قلیان بود و حسب فرض انگور بدون قلیان کشمش شد. پس نه استصحاب جعل می شود کرد، نه استصحاب مجعول می شود کرد، و نه استصحاب شرطیت. استصحاب جعل اگر بخوای بکنی، این استصحاب عدم جعل که جاریه، نه استصحاب جعل. اگر هم مثلا بخوای بحث رو در نسخ ببری، احتمال نسخ جعل حرمت نسبت به جناب مغلی رو مطرح بکنی، که خب این احتمال جایی اساسا نداره که بخوای استصحابش بکنی، یقینا این حکم منسوخ نیست. استصحاب مجعول هم اینجا راه ندارد، چون این حرمت فعلی نشده، علیانی اتفاق نیفتاد. استصحاب شرطیت رو هم اگر بخواید صورت بدید، شرطیت اساساً حکم نیست و نه خود حکم شرعی است و نه اثری برش و ابقاء و تعبد بهش ثابته. به بیان دیگر، با مستصحب رو به هر شکلی قرار بدیم یک جای کار میلنگه. اگر مستصحب رو جعل حرمت بر عنب مغلی قرار بدیم، شک در بقا نداره، این جعل نسخ نشد. اگر مستصحب رو حرمت فعلی عنب مغلی قرار بدیم، اینجا یقین به حدوث نداره، چون عنب هیچگاه رنگ غلیان ندید. و اگر مستصحب و قضیه شرطیه ای قرار بدیم که میگه در شرط غلیان حرمت فعلی میشود، این حرمت منوط به غلیان، مشروط به غلیان، امریست به انتزاع عقل و سنخ احکام شرعی و مجهولات شرع مقدس نیست و تعبد به اون فائده و اثری برش مترتب نیست. این اشکالی بود که محقق نائینی و اتباعش پذیرفته بودن. اما در پاسخ این اشکال، جواب نخست اینه. دو جواب کلن هست. جواب نخست اینه که مستصحب هیچ کدام از این سه موردی که شما برشمردید نیست، بلکه مورد چهارم است. چیه مستصحب؟ مستصحب عبارت است از سببیت خصوصیت مفقوده نسبت به حکمی که فعلی نشده. حالا با مثال توضیح میدم. سببیت خصوصیت مفقوده یعنی چی؟ غلیان، نسبت به حکمی که فعلیت نیافت، به جهت اینکه اون مفقود بود اینا فعلی نشد. این سببیت غلیان نسبت به حرمت در وقت عنبیت سایه بر عنب انداخته بود، در وقت کشمشیت به حکم استصحاب سایه بر کشمش می اندازه. چطور غلیان سبب حرمت انگور می شد هرچند نشده بود، اتفاق نیفتاده بود؟ اینجا هم میتوان این سببیت رو به حکم استصحاب تا وقت کشمش ابقا کرد. بگیم کشمش هم اگر جوشی، این جوشش سبب چی میشه؟ سبب حرمت میشه. این جواب رو مرحوم آل سعد رحمت الله علیه خیلی راحت رد میکنه. میگن که شما استصحاب سببیت میخواید بکنید، از دو حال خارج نیست. این استصحاب سببیت از دو حال خارج نیست. استصحاب سببیت میخواید بکنید تا حرمت فعلی را اثبات کنید. حرمت فعلی را یعنی چی؟ به این نحو که در وقت غلیان کشمش مدعی حرمت فعلی کشمش بشه، مدعی حرمت فعلی کشمش بشه. اگر یه همچین هدفی رو شما دنبال میکنید، چنین چیزی ممکن نیست. چطور؟ دقت کنید. می‌فرمایند که سببیت غلیان نسبت به حرمت، سببیت غلیان نسبت به حرمت، این موضوع حرمت به حساب نمیاد، موضوع حکم شرعی محسوب نمی‌شود. چطور؟ ببینید، موضوع حرمت غلیانه، یعنی سبب، نه سببیت غلیان. خیلی فرق. اون چه که حرمت روش رفته مترتب بر آن است نفس سبب، یعنی غلیانه، نه سببیت غلیان نسبت به حرمت. بنابراین حرمت رو نمی شود با استصحاب سببیت به سانه حکمی که با استصحاب موضوع مترتبه و ثابته اثبات کرد و ترتیب داد. بله بله، لازمه عقلی بقای سببیت غلیان نسبت به حرمت تا وقت کشمشیت، لازمه بقای این سببیت تا وقت کشمشیت این است که اگر کشمش بجوشد حرامش. عقل اینو میدیم، یعنی سببیت باقی مانده باشه پس جوشش کشمش موجب حرمتش، منتها استصحاب لوازم عقلی رو اثبات نمیکنه. اما اگر مقصود شما اثبات حرمت فعلی کشمش جوشیده نیست، اثبات حرمت فعلی کشمش جوشیده نیست، بلکه میخواید چیکار کنید؟ بلکه صرفا میخواید تعبد به سببیت غلیان کشمش رو نسبت به حرمت از طریق استصحاب اثبات کنید. به طریق اثبات دکوری میخواید بکنید. میخواید بگید ما اصلا قصدمون این نیست که بخوایم حرمتی رو فعلی کنیم در کشمش جوشی، بلکه فقط میخوایم اثبات بکنیم که این سببیت بر کشمش هم تعبدن سایه انداخت. خاصه های سعد این است که خب چه به درد بذاره؟ حالا فرض کنید سببیت رو شما توانستید نسبت به کشمش اثبات بکنید، ثم چه فایده‌ای، چه هدفی، چه نتیجه‌ای بر این قضیه مترتبه؟ چه تأثیری رو می‌شود از این قضیه دنبال کرد؟ چون سببیت مثل همه احکام وضعی قابلیت تنجیز و تعذیر ندارد. اثبات سببیت منجز هیچ چیزی نیست به ماهی سببیه، نفی سببیت هم مؤثر در قبال هیچ چیزی نیست به ماهی سببیه. توضیحش هم در تصمیق انشاءالله بیشتر میده. فقط یجاب و علا زالک، زالک میخوره به اعتراض اول، به جواب. یک، ما استصحاب میکنیم سببیت قریان را برای چی؟ حرمت، برای حرمت، حرمتی که حسب فرض فعلی نشده، غیر فعلی. وحیه این سببیت به سان یک حکم وضعی فعلی معلوم است، حدوثاً مشکوک است، بقاً. رد بر این جواب این است که اگر اراده شده به استصحاب سببیت اثبات حرمت فعلی، فهو غیر ممکن. بخواید حرمت فعلی رو نسبت به چی البته؟ ها؟ کشمش جوشیده بیان کنید و اثبات کنید، این ممکن نیست. چون حرمت، حرمت مبتنی و غلیان، حرمت مترتب و غلیان از آثار غلیانه، نه از آثار سببیت غلیان. لیست من الآثار شرعیت للسببیه، از آثار شرعی سببیت غلیان نسبت به حرمت نیست، بلکه از آثار شرعی ذات سبب، یعنی چی؟ خود غلیانه. الذی، اون غلیانی که سببی که رتب الشارع و علیه الحرمت، حرمت و ورش مترتب کرد. خوبشون ادامه اون عرض ما رو نفرمودند که لازمه عقلی بقاء سببیت نسبت به حالت کشمشی این است که با جوشش کشمش حرمت مترتب بشه، اما لوازم عقلی با استصحاب ثابت نیست. لوازم عقلی مستصحاب را نتوان با استصحاب اثبات کرد مگر بنابر اصل مثبت که فاقد اعتبار عند المشهور. خب و این اورید، لبه دوم، بذالک، ذالک رو چی بزنیم؟ استصحاب سببیت. این اورید به استصحاب سببیه بالا دیدی؟ این ذالک هم به همون میخوره. الاقتصار با افعال اورید، اراده شده باشه اکتفاء بر تعبد به سببیت، فهو و لغوان، این لغو محسوب میشه. چی مثلا که چی؟ هیچ خاصیت تنجیزی و تعذیری نسبت به تعبد به سببیت نیست. لأنها، یعنی سببیت، به عنوانها، به ماهیه سببیت، فارغ از اون احکام تکلیفی مترتبه و سببیت، حالا بعدی توضیح میدم. لا تصلح للمنجزیت و المعذریه، اینجا باید به صیغه اسم مفعول مستر جعلی بسازیم، صلاحیتی برای تنجز و تعذر نداره، چون سببیت حکمه باید به صیغه مفعول خونه. ببینید رفقا، این نکته کلی اصلا بهتون میگم، نکته مفید کلی. احکام وضعی که یک نمونش این سببیته و بسیار پر تنوع در قیاس با احکام تکلیف، احکام وضعی اساسا هیچ خاصیت تنجیزی و تعذیری فی نفسه نداره. مثلا زوجیت، مثلا ملکیت، اینها به استصحاب ممکنه ابقا بشن، اما به تنهایی هیچ خاصیت تنجیزی و تعذیری بر اینها مترتب نیست. اون چه که قابلیت تنجیز و تعذیر دارد، حکم تکلیفی مترتب بر موضوعاتی است که با این احکام وضعی ساخته میشن، با این احکام وضعی ساخته میشن. اونه که قابلیت تنجیز و تعذیر دارن. مثلا زوجیت یک طرف رو میکنه زوج، طرف دیگر رو میکنه زوج، موضوع میسازه. وقت به واسطه اینکه این طرف شد زوج، وجوب انفاق بر عهده‌اش میاد، اون طرف چون شده زوجه وجوب تمکین. اینجوری ما به احکام تکلیفی میرسیم. اونی که قابلیت تنجز و تعذر داره این احکام تکلیفیه، مترتب بر موضوعات پدید آمده از احکام وضعی است. مطلب روشن دیگه انشالله. اگر ابهامی هست وقت خاطر تون خوندن من دوستانم دچار ابهام نباشند. ایشون فرمودن که لأنها این سببیت به عنوانها، به عنوانها رو از همین جهت گفتم، یعنی با قصد نظر از احکام تکلیفی مترتب و احکام وضعی، لا تصلح للمنجزیت و المؤثریه. والجواب الآخر لمدرسة محقق العراقی اعلی الله مقامه، ایشون هم در واقع مدرسه ای درست کرد. و هو یقول، ایشون چی میفرمان؟ مرحوم محقق عراقی حرفشون به طور خلاصه اینه که برای فعلیت و ثبوت مجعول صرف تصور موضوع کافیست، صرف تصور موضوع کافیست. لذا برخلاف جواب اول که آمد یک استصحاب چهارمی رو به اون سه استصحاب موجود در اعتراض اول افزود، ایشون آمدن از بین اون سه استصحابی که باش اعتراض اول شکل گرفت استصحاب دوم رو انتخاب کردن. استصحاب دوم کدومه؟ آفر، استصحاب دوم این بود که ما مجعول رو مستصحاب قرار بدیم حکم فعلی. ایشون میگه ما استصحاب مجعول میکنیم، هیچ مشکلی هم وجود نداره، نیاز نیست استصحاب چهارمی هم بیری وسط به نفر دیگه هم بخوای مزاحمت بدی. این استصحاب مجعول رو میاریم وسط. بعد که اشکال میکنیم جناب محقق عراقی مجعول که یقینی به حدوث نداشت، هیچ وقت این انگور رنگ جوشش ندید تا بخواد حرمتش فعلی بشه، چجور میخوای حرمت فعلی رو استصحاب کنی؟ ایشون میگه که ما اینجا دو تا پاسخ داریم که یکی حلیست و دیگری نقصی. آی نائینی باید هم جواب حلی ما رو رد کنه و هم جواب نقصی. جواب حلی ایشون در رد اعتراض محقق نائینی اینه، خوب دقت بکنید، میفرمایند که اولا بذار الف و به و جیم بکنم که این اشکال حلی آیه عراقی بر محقق نائینی کاملا روشن بشه. بند الف ببینید دو پاقا، ایشون میفرمایند که مشکلی که در استصحاب مجعول بود این بود که انگور هنوز نجوشیده بود در خارج. خوب دقت بکن، انگور هنوز نجوشیده بود در خارج تا حرمتش فعلی میشه، و همین جهت یقین به حدوث یعنی رکن اول استصحاب چریختی بود ها، مفقود بود، مفقود. خب این بند الف کاملا مشخص و روشنه. بند ب، در بند ب ایشون میفرمایند که اما این یک پندار غلطه، یک توهمه که شما فکر بکنید استصحاب مجعول منوط به تحقق موضوع اون در خارج، منوط به تحقق موضوع اون در خارج. این یه تخیلی که استصحاب مجعول نمیشه کرد مگر در وقتی که موضوع مجعول، موضوع حکم جهر شده در خارج محقق بشه. میگیم جناب عراقی پس برای استصحاب مجعول چی لازمه؟ میگه همون چیزی که برای جعل لازم، یعنی تصور موضوع کفایت میکنه. تصور موضوع، همین که شما بیاید به تصویر بکشید موضوع یک حکم را، میتوانید این حکم مجعول را استصحاب کنید، چون احکام روی عناوین رفتند، عناوین هم قابل تصورند. لذا هیچ فقیهی نمیشینه تا مثلا انگور بجوشد، حرمت فعلی شود، بعد استصحاب چی کنه؟ بفرمایید فعلیت بکنه، استصحاب حرمت فعلی بکنه. این از این. به بیان دیگه رفقا، ایشون میگه استصحاب مجعول منوط به وجود لحاظی موضوع، نه وجود خارجی موضوع، وجود لحاظی موضوع. یعنی برای این که بتونی مجعول رو به سیخ استصحاب بکشی، ابقائش بکنی، همین کافیست که موضوعش رو لحاظ یعنی تصور کن. اینجاست که میشود مجعول رو مستصحب قرار داد. بخوام مثالی بگم، تصور قلیان رو ببر روی عنب، وقت اینجا یک حرمت قابل استصحاب، یک مجعول قابل استصحاب به دست میاد. این اشکال حلی محقق عراقی است نسبت به کی؟ ناینی علی الله مقام. اما اشکال نقضی و ایراد نقضی ایشون بر اعتراض محقق ناینی اینه، می فرماین که بذاری قیاس اصلا منطقی بچینم، صغرا کبرا نتیجه، قیاس استثنایی صغرا. اگر استصحاب حکم فعلی، به تعبیر استصحاب چی؟ مجعول. اگر استصحاب حکم فعلی منوط به تحقق موضوع آن در خارج باشد، منوط به تحقق موضوع آن در خارج باشد، اینجاست که دیگر استصحاب مجعول کلی ممکن نیست. دیگر استصحاب مجعول کلی برای هیچ فقیه ممکن نیست. ما در استصحاب مجعول کلی تو هست اصلا نمی آمدیم وجود خارجی رو به انتظار بنشینیم. این صغرا، کبرا چیه؟ دو کلمه، تالی فاسده. نه کبرا، تالی فاسده. یعنی چی؟ یعنی هم به سیره فقها و هم به فهم عرف، هم به سیره فقها هم به فهم عرف، دلیل استصحاب ظهور در جریان استصحاب مجعول کلی داره. این صغرا رفقا از عبارت شهید سعد در اینجا گرفتم، کبرا از عبارت ایشون در باب استصحاب مجعول کلی آوردم. بهتون هست ایشون گفتش که هم علما و هم عقلا وقتی مواجه با دلیل استصحاب بشند، ببینید که ارجاع میکنند مفاد این دلیل رو بر مجعول کلی. ما همین فهم عرف و سیره علما رو شاهد قرار میدیم برای بیان بطلان تالی. جواب هم میشه فالمقدم و مثله، اونم باطله. یعنی چی؟ یعنی اینکه استصحاب حکم فعلی منوط به تحقق موضوع آن در خارج نیست. خب به چه خطر دیگه بخونیم ها؟ ولی جواب الاخر
سال ما نمیدونم نوشته بودیم، ما بحث ما رو که میخوام استصحاب مجبور جزئی استصحاب کنیم که که دیگه نمیتونه چیز بگه فلای ما سال نداره کلی بود بگیم جوابش درست، اما اگه باز میخوام
جواب کی درسته؟
سال محقق عراقی ما میخوام جزئی است.
ببینید بحث سر استصحاب فقیهانه است، ما که مقلد که نیستیم. قبلا گفتم استصحاب مجهول جزئی چیزی از سنخ تطبیقه، چیزی از سنخ تطبیق. اصلا تو استصحاب مجهول کلی توی جلسه لازم است اولی بحثی اینجا یک فضایی رو برای تعمیق مطلب اختصاص دادم، گفتم که اصلا استصحاب مجهول کلی تا جاری نباشه مجاری برای استصحاب مجهول جزئی نیست، چون این تطبیق اونه.
این خواستم
این که مال
دیروزی فرمودن
بازم
مثل مجهول کلی بود که اشکال
بارده. اصلا فرمایش محقق عراقی ناظر به بحث استصحاب حکم معلقه و استصحاب حکم معلق و اون یک مسئله اصولی مربوط به سطح کلان و کلیه. در اصول هیچ قاعده ای ما برای مقلدین نه، مگر استدلال. اینو بدونید فرق قواعد اصولی و قواعد فقهی یکیش همین که قواعد اصولی فقط مختص مجتهدینه، یعنی قواعدی است برای مصرف مجتهدین، اما احکام فقهی و حتی قواعد فقهی یه همچین لزومن یه همچین ویژگی ندارن. اینو بهتره بگیم لزومن، چون گاهی اوقات حتی ممکنه یک فرق فقهی موجود در کتب فقه هم اجراش به دست مجتهد باشه. مورد خاصه مثل چی؟ مثل احکام قضا، مثل اجراء حدود، اینها به دست مجتهد جامع شرایطه، چون قضا از شؤون مجتهده. لذا نسبت به فقهی میگیم لزومن اینجوری نیست که هر حکم فقهی که فقیه بهش فتوا میدهد در دست مجتهد باشه، بلکه در موارد خاص این اتفاق میفته، نه در همه موارد. خب و هو یعنی محقق عراقی یقول این اعتراض مذکور از نائینی، مرحوم نائین رحمت الله علیه شاگردان زبردست و منسجم و کوشایی رو تربیت کرده بودن. این شاگردان در زمان خود مرحوم نائینی تقریرات ابحاثیشون نوشته بودند و خود میرزا اینها رو میدید کم و بیش. دو جلد از تقریرات محقق نائینی رحمت الله علیه در زمان حیات او چاپ شد که خیلی مورد استقبال واقع شد، مربوط بود به بخش دوم علم اصول یعنی ادله عقلیه که میشد جلد سوم و چهارم کتاب فوائد اصول که الان هم مورد استفاده است در تقریر ابحاث نائینی. و این به نوعی می شود گفت مورد امضای محقق نائینی است، مورد تایید ایشونه و انصافا قلم خوبی هم نویسنده شد مرحوم کاظمی. مرحوم آقای ضیاء عراقی که مرد بی آلایشی بود، مرد بی شیله پیله‌ای بود، این تقریرات رو حالا یا تهیه کرد خودش یا براش فرستادند و به هر تقدیر مورد مطالعه قرار داد و خود بر تقریر بحث اصولی همترازش تعلیق زد. لذا الان چاپ هایی که از کتاب فوائد اصول جلد 3 و 4 در دسته 1 و 2 نه 3 و 4ش در دسته مزین به حواشی محقق عراقی. شما متن تقریر خوب میفهمید چون روان نوشته، اما تعلیقاتی که ایشون بر اون تقریرات زده خیلی وقت قابل فهم این راحتی ها نیست. این یک دیالوگی ایجاد کرد به طور غیر مستقیم بین دو شخصیت هم از محقق عراقی و جناب نائینی. یه جایی هم گفته بود که دیگه حالا نائینی نمیتونه بگه این حرف من نفهمیده، حرف من این نیست، مراد من چیز دیگه است. دیگه این چاپ شد دیگه، ما اینو به عنوان فرمایش ایشون میتونیم معیار قرار بدیم و ایشون ملزم کنیم به مفاد تقریری که تحت اشراف خود ایشون چاپ شد. و هو یقول، این اعتراض محقق نائینی قائم است بر اساس این که مجعول نیست فعلی مگر به وجود تمام اجزای موضوعش در خارج. فهین ازن فانهو، شان چنین است، حین ازن یعنی حین البناء علی هذا الاساس، حین قبول هذا الاساس یقوم علی اساس فلان، حین القیام علی هذا الاساس یتعذر استصحاب المجعول فی المقام. اینجاست که دیگه استصحاب مجعول در مقام متعذر ناممکنه. چرا؟ ازلم یسته، چون نگشته است این مجعول فعلی لیستصحبه تا بخواد استصحاب باشه، قلیان اتفاق نیفتاد. اما صحیح این است که مجعول حرمت ثابت است به ثبوت جعل، همین که شارع مقدس گفت جعلت الحرمت علی الانب المغلی، یا گفت جعلت الحرمت علی الانب اذا غلا، جعل اتفاق افتاد، مجعول هم اتفاق افتاد. اصلا نمیشه جعل از مجعول منفک، میشه جعلی باشد مجعولی نباشه. مجعول ثابت است به ثبوت جعل، لأنه منوتون، این لأنه رفقا میتونه به جعل بخوره، میتونه به مجعول بخوره، چون از دید محقق عراقی هر دو بر یک سیاق در یک مسیر یک پیش فرض دارن. کجا واقع داره؟ نه این ولی انهو توجیه نداره، همون لأنهو خالی باشه بهتر. لأنهو یعنی چی؟ این مجعول یه شاید هم جر، هر کدوم نسبت بدید درست در دیدیشون، منو تسبه وجود لحاظی. بارها گفتیم گول این الفاظ رو نخورید که فکر کنید چیز خاص. لحاظ این تصور، لحاظ و شیء تصور، وجود تصوری موضوع. ببینید در مقام جر باید مولا ابتدای قلیانی رو تصور بکنه که روی عنبی واقع شده، بعد بگه این عنبی که قلیان یافت محکوم به چیه؟ ضربت. اصلا نمیشود حکمی رو جر کرد بدون تصور اطرافش. ولی قدیم که نمیشود، مگه الان با تکنولوژی جدید بشه همچه کاری کرد؟ سابقا که نمیشود. لا به وجود دهل خارجیت بر چیه؟ به وجود لحاظی. این به وجود لحاظی است، به وجود خارجی، به وجود خارجی چی؟ موضوع نیست، کما اینکه متوهم اینه. فهو فعلیون قبل، این مجعول فعلی است در سطح کلی و کلان ها، در سطح جزئی و خارجی. قبل تحقق الموضوع خارجن، قبل از اینکه بخواد در خارج موضوع محقق بشه. این فرمایش ایشون از دید حقیق جواب حلیه، در عرائض هم از خارج عرض کردم، این میشه جواب حلی. این وقت اردفه که ایشون ذکر کرده جواب نقضیست به اعتراض محقق نائینی. فقط اردف المحقق العراقی، یعنی ردیف کرده، به دنبال آورده، ناقضاً علی المحقق نائینی، در حالی که اشکال نقضی میگیره بر محقق نائینی. اردف به دنبال آورده چی را؟ به انهو متعلق به اردف است. به دنبال آورده، در پی حرف قبل آورده، در ردیف حرف قبل. فَأَنَّهُ عَلَيْسَ، این استفهام انکاری، آیا نیست مجتهد یجری، آیا نیست این که مجتهد اجرا میکنه استصحاب رو در مجعول کلی قبل از این که تحقق پیدا کنه موضوع در خارج؟ جنبیشون میگه شما یادت نیست حلقات رو وقتی که میخوندی آن ناینی ما به وقتش گفتیم استصحاب مجعول بهتون نیست. و نلاحظ علی الجواب المذکور، این نلاحظ و فقط اشکال مرحوم آقای صدر به محقق عراقی، ایشون میفرمایند که برای فعلیت و ثبوت حکم، برای اینکه حکم به مرحله مجعول راه پیدا کنه و قابل استصحاب باشه، صرف لحاظ و تصور موضوع کافی نیست، بلکه تحقق موضوع خارجن لازمه، تحقق موضوع در خارج نیازه. مثلا هیچ وقت نمیشود وجوب حج فعلی بشه، مجعول محسوب بشه، مگر اینکه در خارج استطاعت محقق بشه. اما نکته این که این تحقق خارجیه موضوع که پیش فرض فعلی شدن حکمه، گاه نمود عینی پیدا میکنه، گاه فقط در قالب یک فرض، در قالب یک تقدیر به تصویر کشیده میشه. به بیان دیگر این تحقق خارجی موضوع گاه عینیت خارجی پیدا میکنه، گاه عنوان یک امر مفروض و مفروغ عنه در ذهن تقدیر میشود، فرض میشود. پس میشود این موضوع به دو شکل، ما در استصحاب مجعول جزئی، اگر یادتون باشه در استصحاب مجعول جزئی بنا رو بر این گذارده بودیم که موضوع در خارج تحقق عینی پیدا کرده باشه، اما در استصحاب مجعول کلی بنا رو بر این نهاده بودیم که موضوع حسب فرض و تقدیر در خارج تحقق یافته باشه، حسب فرض و تقدیر به این شکل. پس خوب حواسها جمع، ما در استصحاب مجعول چه در نوع جزئیش چه در نوع کلیش تحقق خارجی موضوع رو داشتیم، اما نهایت این بود که در استصحاب مجعول کلی این تحقق خارجی به شکل تقدیری و فرضی. با توجه به این نکته جواب مرحوم آقای صدر علی الله مقامه به محقق عراقی کاملا روشن میشه. توضیح مطلب از این قرار که اگر ما بخوایم دلیل حلی محقق عراقی و اشکال حلی محقق عراقی رو پاسخ بدیم، باید یک سری بزنیم به اون چه که در جریان استصحاب در باب شبهات حکمی قبلا مطرح کرد. ببینید جریان استصحاب در شبهات حکمی اگه یادتون باشه به دو نظر قابل عنایت بود. یک، به نظر تصدیقی و به حمل شایع. نمیدونم یادتون هست این تعابیر یا نه. به نظر تصدیقی و به حمل شایع یعنی چی؟ ببینید به نظر تصدیقی و به حمل شایع در حقیقت شما مجعول رو به عنوان یک پدیده ذهنی در ذهن خود نگاه می‌کردید، به تماشا می‌نشستید و در واقع مجعول طبق این نگاه و نظر هویتی غیر از جعل نداشت. به نظر میاد جناب عراقی از این زاویه داره نگاه میکنه که میگه مجعول منفک از جعل نیست. از این رو برای ثبوت مجعول صرف تصور و لحاظ موضوع کفایت میکرد، چون برای تحقق جعل صرف تصور و لحاظ کفایت میکرد. به بیان دیگر همونطور که مولا به وقت جعل باید اطراف حکم رو تصور میکرد، ما هم که مکلفیم برای تصویر مجعولی که مولا در حقمون جعل کرده است کافیست که اطراف این مجعول رو در ذهن به تصویر بکشه. اما خب نکته اینه که اگه شما بخوای از این زاویه نگاه کنی به مجعول به عنوان یک پدیده ذهنی از نگاه تصدیقی به حمله شایع، اگر بخوای از این زاویه نگاه بکنی دیگه شما برای مجعول حدوث و بقایی نمیبینید. نهایت باید نسبت به جعل، نسبت به جعل دنبال حدوث و بقا بگردی. یه خب میشه به دو نحو اینجا برای جعل دنبال حدوث و بقا گشت. میشود در جایی که تردید در اصل جعل حدوث و عدم جعل فرض کرد، بقا و بقا این عدم استصحاب چی کنیم؟ عدم جعل. می شود در جایی که اصل جعل معلومه، شک در بقاء جعل وجود جعل رو مستصحب قرار داد و عدم نسخ یا به تعبیر بقاء این جعل رو به استصحاب اثبات کرد. به این شکل که خب قطعا هیچ کدوم از این دو استصحاب مقصود ما رو در مبحثی که پیش روی ما سنی استصحاب رو که معلق تأمین نمی کنه، ربطی اساسا به بحث ما نداره. اگر بخواید حالا تطبیقی تر روی بحث ببرید، شما شک میکنید آیا این جعل دامنش کشمش رو هم گرفته یا نه؟ کدوم جعل؟ جعل حرمت بر قلیان آیا دامنش کشمش رو هم گرفته است یا نه؟ فقط و فقط این جعل حرمت بر قلیان متوجه چیه؟ بفرمایید عنبه، متوجه عنبه مرطوبه، نه عنبه خشک که بهش میگیم چی؟ کشمش. اینجا استصحاب عدم جعل زائد میاد وسط. نخواهد از این طرف به هر حال استصحاب حکم معلق که محل بحث ما صورت نمیگیره. با استصحاب حکم معلق کشمش جوشیده میشه چی؟ حرام، نجس. اما با این استصحاب عدم جعل حرمت قلیان، حرمت مرتبه بر قلیان نسبت به حالتی کشمشی، دیگه کشمش جوشیده محکوم به حرمت و نجاست نیست. خب این میشه نظر تصدیقی و به حمل شایه. حالا یه نگاه دیگه هم میشه به قضیه انداخت، نظر تصوری و به حمل اولی. اگر از این زاویه شما نگاه بکنید اینجا دیگه مجعول رو در حالت یک صفتی میبینید، در قامت یک صفتی میبینید که توصیف کرده موضوع خارجی رو، بیانی که شاید دو سه بار اقلا در بحث‌های گذشته به کار برد. در قامت صفت موضوع خارجی میتونید به مجعول نظر کنید. مثلا یک عرض بکنم خدمتتون که آب متغیریست، تغییر به دم پیدا کرده تو ذهن ما. این عکس این آب رو میبینیم تصویر، فرض میگیریم در خارج این آب هست متغیر به دم، فرض تحقق خارج این وقت اینجاست که استصحاب میکنیم چی را؟ بفرمایید نجاست این آب متغیر رو بعد از زوال تغییر استصحاب میکنیم، نجاست این آب متغیر رو بعد از زوال تغییر. توش حدوث هست وقتی که متغیر بود، درش بحث بقای مشکوک هست وقتی که تغییر زائل شد. اینجاست که دیگه فرق نمی کند که این تحقق موضوع یعنی تغییر در خارج علمیت یافته باشه یا صرفا یک فرض و تقدیر باشه، هیچ تفاوتی بین این دو حالت در قضیه وجود بفرمایید نخواهد داشت. هیچ تفاوتی بین این دو حالت وجود نخواهد داشت. نهایت این است که اگه خارجا محقق شده استصحاب مشغول چی بود؟ جزئی بود. اگه تقدیرا محقق شده استصحاب مشغول کلی بود. پس جناب محقق عراقی صرف تصور موضوع کفایت نمی کنه، بلکه باید فرض رو بر تحقق موضوع در خارج بذاریم. لحاظ موضوع و تصور موضوع به کار جعل میاد، به کار مجعول نمیاد. مولا برای این که حرمتی رو بر انگور مغلی جعل بکنه نیاز نیست که فرض رو بر این بگذارد که انگوری در خارج است و قنیان یافته است، بلکه همین که از ذهن خود عنبی رو تصور کند و قلیانی را بیتواند حرمت رو بر این عنب مغلی جعل بکنه، بگه انشعت الوجوب یا حرمت الا این موضوعی که تصور کردم به تصویر ذهنی کشیدم. اما اگر میخواید مجعول رو بکشید وسط، باید بنا رو بر این بگذارید ولو فرضن ولو تقدیرن که موضوع در خارج محقق شده. این بیانیشو رد اشکال حلی محقق عراقی بود، اما خب اشکال نقضی ایشون رو هم میشود پاسخ گفت بر اساس همین مطلبی که ما تا به اینجا توضیح دادیم. خیلی معطلی در اشکال نقضی عراقی نخواهیم داشت انشاءالله. چطور؟ ببینید رفقا، واقعیت قضیه اینه، مجتهد در مقام اجرای استصحاب مجعول کلی موضوع رو به شکل تام در خارج محقق فرض میکنه، بعد میاد ابقاء میکنه این مجعول محقق الموضوع فرضن محقق الموضوع تقدیرن را به واسطه چی؟ استثناء. اینجوریه قضیه، یعنی فرض رو برای میگذارد که آبی هست و تغییری درش حاصل شده، بعد استصحاب چی میکنه؟ نجاست. اما در استصحاب حکم معلق مجتهد فقط یک جزء را محقق در خارج فرض میکنه. کدوم جزء را؟ عنبیت. اما اتفاقا فرضش برای این است که جزء دیگر موضوع یعنی قلیان تحقق نیافت. اینجاست که موضوع به شکل تام یعنی با همه اجزا حتی به نحو تقدیری تحقق یافته محسوب نمیشه. در استصحاب حکم معلق اگه دقت بکنید بنابر تحقق یک جزء موضوع به اضافه بنابر عدم تحقق جزء دیگر. پس قیاس استصحاب مجعول کلی که دیدن علما و عقلاست بر اساس دلیل استصحاب با استصحاب حکم معلق قیاس معل فارق، ازا نمی شود استصحاب حکم معلق رو بر پایه استصحاب مجعول کلی اجرا کرد و بر همین اساس نقضی رو بر محققه نائینی وارد کرد. خب بخونیم که وقت اون گذشته
جنارتی محقق عراقی اون حمله شایعه چیز کرد گفت سه سال مون تو ما گفتیم حمله اولی مورد قضا و سیره تیره تصوریه.
بله بله، در واقع نگاه محقق نائینی نگاه به حمله شایعه بود، نگاه تصدیقی بود. نگاه ما به قضیه نگاه به حمله اولی است، یعنی تصوری. در اون نگاهی که محقق عراقی به مسئله انداخته اصلا جای واسه استصحاب مجهولی کلی نیست، از اساس اون هم اجرا نمیشه، چاره ای جز نگاه دومی است. و نلاحظ علی الجواب المذکور، جواب کی؟ به کی؟ عراقی به نائینی. این که مجهول زمانی که لحاظ شود به عنوان یک امر ذهنی، یعنی به نگاه چی؟ تصدیق، یعنی به نگاه تصدیق به حمل شایع، فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظی للشرط و للموضوع. این عبارت است از این مجعول چیزی منفک از جعل نیست، چون خودشون هم گفت ان المجعول ثابتون به ثبوت الجعل. این نفس جعلی است که منوط می شود به وجود لحاظی شرط و موضوع علامات قد. البته شرط در دایره موضوع می گنجه، اما حالا که شون بغل هم آورده و سر هر دو هم یک لام در آورده، شرط و قلیان می ذاری موضوع رو اینم، شرط و قلیان موضوع اینم، بعد هم قلیان رو تصور بکنه و هم اینم رو. اما خب هر شرطی برای موضوع ذکر بکنی در دایره موضوع می گنجه، در واقع موضوع مرکب از مجموع شروطه فعلیت حکمه. علامات تقدم فی الواجب المشروط، بنابر اون چه که در بحث واجب مشروط گذشت، مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در بحث واجب مشروط که در چاپهای ما صفحه 243 و 244 گذشت، عبارتشون ذیل قاعده امکان وجوب مشروط اینه، می فرمایند که الجعل به اعتباره امرا نفسیا منوتون و مرتبطون به شروط الاتصاف به وجود تقدیری لحاظی. جعل به این اعتبار که امر نفسانی و درونی است، وقتی ممکنه که اطراف این جعل که ایشون میگه شروط اتصاف با توضیح در اون وقت داده شد، اطراف این جعل به شکل تقدیری و لحاظی در ذهن جائل تصویر بشه، که خب بعد ادامه مطلب رو که خودتون برید مراجعه کنید. این عبارتی که اشاره میکنن همین جمله است که من خوندم، بقیهش دیگه با مراجعتون به دست میاد انشاءالله. الا ان المجعول، الا این که مجعول حین ازن، مجعول حین ازن این چی؟ یعنی وقتی که بخواید لحاظش کنید به عنوان امر ذهنی، هینه لحاظهی به ماهو و امران ذهنی، به طبعه دیگه بخواد به نگاه تصدیقی و به حمل شایع بهش نظر کنید، لا یجری فیه استصحاب الحکم به هازل لحاظ. اینجاست که مجعول دیگر درش استصحاب حکم به این لحاظ جاری نیست. من واقعیتش نمیدونم که به هازل لحاظشون تو این اذن آورده بود، این ازن جز به این حاضر لحاظ نمیخوره، با وجود این ازن دیگه جایی واسه به حاضر لحاظ نیست، مگر اینکه بخواد توجیه دیگری پیدا کنی که من به عقلم نمیرسه. از لا شک فی البقا، چون شکی در بقا وجود ندارد. شک در بقا رو فقا به معنای احتمال چیه؟ نسخه. اون چه احتمال نست نمیدیم، فرض آن است که یقین داریم همچنان حرمت به نب مقلی سر جاش نسخ نشد. و این نمش شک، اگر بخوای شکی درست بکنی و یقینی ارکان استثار بخوای تمام بکنی در بود سلبیه نه بود ایجابی. و این نمش شکفی حدوث الجعل زائد علا معرفته سابقه، شک تو در حدوث جعل زائده الان معرف، که بخوام در مثال عنب و قلیان پیادش بکنیم، جعل حرمت بر کشمش مقلی، و عنب خشکیده مغلی. این رو می شود به استسحاق سپرد، منتها دیگه استسحاق عدمی جاری، استسحاق وجودی جاری نیست. و ازا لوح زن المجعول به ما هو صفتون للموضوع الخارجی فهو منوط، این مجعول منوط میشه فی هذا اللحاظ بالخارج، منوط میشه در این لحاظ به خارج. یکی میگه منوط به خارج میشه، یعنی منوط میشه به تحقق خارجی موضوع، منوط میشه به تحقق خارجی موضوع. یعنی فما لم یوجد الموضوع بالکامل، بالکامل یعنی چی؟ یعنی با همه اجزایش، هم عنبیت هم غلیان، ولو وجود تقدیری افترازی. واف تفسیر این تقدیرن و افترازن قید چیه؟ یوجده، به وجود تقدیری، نه وجود عینی، نه تقدیری هم باشه کافی. وقتی وجود نیابد موضوع با همه اجزا ولو به شکل تقدیری، لا یورا، لا یورا، تا مادامی که موضوع به این شکل به وجود نیاد، لا یورا للمجعول دیده نمی شود. برای مجعول فعلیتون، نائب فاعل چیه؟ لا یورا. لکن یستصحب، فعلی تحقق، مثلا مجعول تحققی نخواهد داشت تا بخواد یستصحب این مجعول. و من ذالک یعرف، بر همین اساس شناخته می شود حال نقض مذکور، نقضی که کی بر کی زد؟ عراقی بر نائینی. فعند المشتهده یفترز، فرض می کند تحقق موضوع را به نحو کامل، آب متغیر بدم و فرض می کنه، وقت شک می کنه در بقاء نجاست، مبتنی بر این فرض، مبتنی بر این فرض که تحقق یافته باشه تغییر نسبت به آب در خارج، این فرض چه فرض تحقق. و این هازا که میشه استصحاب مجعول کلی، من اجرا استصحاب الحکم، که منظور حکم چیه؟ معلقه، به مجرد افتراز جزء الموضوع، به مجرد افتراز جزء موضوع. خیلی عبارت قشنگ نیست، بخواد کاملش بود اینجور باید بنویسید، به مجرد افتراز تحقق یک جزء موضوع و عدم تحقق جزء دیگر. اون جزئی که فرض تحقق روش رفته عنویت، اون جزئی که فرض عدم تحقق روش رفته غلیان. و به کلمت اخرى، دیگه تمام، ان کفایت ثبوت المجعول به تقدیر وجود موضوعه، این که کفایت بکند ثبوت مجعول به تقدیر وجود موضوعش، به این که فرض بگیرید وجود داشته باشه موضوعش. بقل این ثبوت یک کلمه تنجیزی بنویسید تا بعد بهتون بگم. کفایت بکند ثبوت تنجیزی مجعول به تقدیر وجود موضوع این مجعول در کجا؟ وجودش در کجا؟ خارج. در تصحیح استصحاب این مجعول که شیئون، این شیئون خبر عنه است، این کفایت خبر عنه است. بعدش بنویسید میشه استصحاب مجعول کلی. ما در استصحاب مجعول کلی مجعول رو به نحو منجز، نه به نحو تعلیقی، تعلیق در مقابل تنجیز به کار میره، حواستون باشین، تنجیز در مقابل تعذیر نیست، در مقابل چیه؟ تعلیق. ما میایم مجعول رو به نحو منجز، نه معلقه بر چیزی، ثابت شده میبینیم. چرا؟ چون موضوعش رو با همه اجزا در خارج ثابت شده فرض کنیم، وقتی استصحاب حکم مجعول کلی میکنیم. این شیئون و کفایت از ثبوت تقدیری ها، اونجا گفتم چی بنویسید؟ تنجیزی. حالا شد چی؟ تقدیری. این که کافی باشه ثبوت تقدیری برای نفس مجعول، ثبوت تقدیری مجعول در تصحیح و توجیه استصحاب مجعول بدون فراهم بودن تمام موضوع نخارجن، چون قلیانی در خواهش رخ نداده، و نه تقدیرن، چون اصلا فقیه بنا رو برای این گذاشته است که قلیان اتفاق نیفتاده، شیء آخر و چیز دیگری است. بقل این دومی هم بنویسید استصحاب حکم معلق، میخواد بگه خلاصه کلام استصحاب حکم مجعول کلی با استصحاب حکم معلق دو چیز مستقل از همه، قیاس این به اون قیاس معل فارق. حکم مجعول کلی استصحاب میشه، بله، چون وجود و ثبوتش تمجیزیه، به این علت که موضوعش به نحو کامل در خارج محقق فرض شده. اما این دلیل نمیشود که حکم معلق هم قابل استصحاب باشه، چون ثبوتی که برای حکم معلق تصویر شده تعلیق است، معلق و قلیانه و منجز نیست، به این جهت که موضوع به شکل تام محقق در خارج فرض نشده. السلام علیکم و رحمت الله.